سره مرکه واوریده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن هایتی ته رسیدلې څو هلته په خپله د انتخاباتي بحران حال وخت لیاو د تیر کال د زلزلې د بیا رغونې د کارونو بهیر وویني. په همدې سره د دې خبرونې وخت هم پای ته ورسید. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړو.
خبره دیگه اگر هست میتونی بخونی.
بله نوشکر من از تاسو نوبت را رسیدلی
او تاسو با
در نیم ساعت عدل اوریدون کسر و سی اول نوی مطلب و سر
البته. تشکر نوریاس نوری خسته نباشی. سلام و خوش آمدید. ساعت 7:30 صبح به وقت کابل است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 مشنوید. امروز دوشنبه 11 ماه دلو سال 1389 هجری شمسی است که برابر می شود با 31 ماه جنوری سال 2011 میلادی. حالا در این گل صبح من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما با تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان در این 30 دقیقه با شماییم. این هم سرخط تازه ترین ها در این مجموعه خبری. قرار است ولسی جرگه افغانستان امروز برای انتخاب رئیسش رای گیری کند. تا کنون دوبار رای گیری و بحث در مورد انتخاب رئیس این جرگه به نتیجه باقی مانده است. اما کاندیدان احتمالی امروز کیها خواهند بود؟
من از دیگه کس خود نشنیدم که کاندید شده باشند، ولی من فقط از جانب خود گفتم ایتانم که یکی از کاندیدام خودم است.
از این پس خردسالان در صفوف پلیس افغان استخدام نخواهند شد. نتیجه توافق است که میان وزارت خارجه افغانستان و سازمان ملل متحد امضا شد. پارسال افغانستان در فهرست سیاه کشورهای شامل ساخته شد که نوجوانان کمتر از 18 سال را در صفوف پلیس استخدام کرده بودند. در بامیان به تعداد از زنان بی سرپرست مواد غذایی داده شد.
دو بوجی گندم گرفتیم، بی سرپرست، بی زمین، خانم نداریم.
در پاکستان رهبران گروه‌های تندرو اسلامی از حکومت خواستند که به فشارهای آمریکا سرخم نکند. آنان همچنان گفتند که یک کارمند کنسولگری آمریکا را که به قتل دو تن متهم است از حبس رها نسازد. پارلمان ایران تقرر علی اکبر صالحی را به حیث وزیر خارجه این کشور تایید کرده است. صالحی به حیث رئیس اداره انرژی هسته‌ای این کشور کار می‌کرد. محمد البرادعی از چهره‌های مخالف حکومت مصر با پیوستن به جمع مظاهرچیان گفت که اکنون عصر جدید در این کشور آغاز شده است. در مورد تازه‌ترین های مصر با یک افغان که همین حالا در این کشور است مصاحبه کرده ایم. و رهبر یکی از گروه های اسلامگرای تونس بعد از 20 سال تبعید دیروز به کشورش برگشت. او ابراز امیدواری کرد که حزبش موسوم به نهضت پس از سقوط رژیم بن علی آینده سیاسی تونس باشد. خبر ورزشی هم داریم که بازی‌های زمستانی سال جاری قاره آسیا دیروز یکشنبه در آستانه پایتخت قزاقستان رسما آغاز شد. همچنان مرور داریم بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان. با رادیو آزادی باشید. قرار است ولسی جرگه افغانستان امروز برای انتخاب رئیسش رای گیری کند. وکلای ولسی جرگه برای انتخاب رئیس این جرگه در جلسه دیروز پیشنهادهای مختلف داشتند و محمد سرور عثمانی رئیس موقت جرگه در پایان گفت که رئیس ولسی جرگه روز دوشنبه یعنی امروز انتخاب خواهد شد. در رای گیری روز شنبه هیچ یکی از کاندیدان نتوانستند نصاب 50% جمع یک را به دست آورد. انتخاب رئیس با جلسه دیروزی و سپس با امروز موکول شد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان ولسی جرگه جدید را روز چهارشنبه گذشته در حال افتتاح کرد که انتقادهای شدید کاندیدان معترض ادامه داشت. کاندیدان معترض می‌خواستند که جرگه جدید بعد از حل و فصل دوسیه‌های تقلب در انتخابات توسط محکمه اختصاصی گشایش شود. اما چرا ولسی جرگه نتوانست بار دیگر رئیسش را دیروز انتخاب کند؟ در مصاحبه از سید اسحاق گیلانی یک وکیل ولسی جرگه پرسیدم.
ولسی جرگه کوشش نهایی خود میکرد که یک نماینده داشته باشه، چون دو کاندید بسیار قوی کاندید بودن و هر دویشان رای زیاد داشتن. رای تقسیم شد با چند رای سفیدی که انداخته شده بود، نتانستن که اما 50 جمع یک پوره کنن. از خاطر یکی از این کاندیدها برنده نشدن.
خب منظور شما از نامزدهایی که بیشتر گفتین یونس قانونی و عبدالرب رسول سیاف است، اما طور از جناب گیلانی ها؟
بله درست میگن. امی دو کاندید بود که در بین چهار نفر کاندید بیاترین رای داشتن و بالاخره به دور دوم رفتن. به دور دوم هم به 116 و 119 رای نتانستن که پینجا جمعیک پوره بسازن.
شما در مورد ای دو وکیل عبارت بسیار قوی را به کار بردین، چرا از نظر شما های گیلانی ای دو نامزد بسیار قوی هستند؟
دو علت داره، یکی که آقای پروفسور سیاف یکی از رهبرای جهادی و شخص عالم و بالاخره یکی از ریشتفیدهای افغانستان است که خودش یک تاثیر روحی خود سر مردم داره، و جانب دیگه آقای قانونی هم شخصیتی است که از گذشته ها اگر بگذاریم که وزیر بودن و در جهاد بودن اینا همش، بالاخره به حیث 5 سال به حیث رئیس ولسی جرگه در ولسی جرگه فعالیت داشتن.
خب از نظر شما آقای گیلانی نامزدای احتمالی که ها خواهند بود که نامزد شوند برای احراز کرسی ریاست ولسی جرگه افغانستان؟
من از دیگه کس خود نشنیدم که کاندید شده باشن، ولی من فقط از جانب خود گفتم میتونم که یکی از کاندیدا من خودم هستم.
چرا فکر میکنین که شما نامزد باشین برای احراز کرسی ولسی جرگه افغانستان؟
من پیش خود احساس معنی است که من در طول زندگی خود از سن 24 سالگی که ما افغانستان ترک گفتیم و تحصیل خود را تمام کردیم در جهاد افغانستان بودیم، بعد از اینکه روس‌ها از افغانستان شکست خوردن و رفتن ما تنگ خود را بوسیدیم و تا به امروز به خاطر صلح و به خاطر آوردن یک نظام دموکراتیک در افغانستان خدمت کردیم.
اما چقدر مطمئن هستین شما شخصا که اگر فردا خودتان نامزد بکنین برای گرفتن کرسی ریاست ولسی جرگه افغانستان رأی خواهید آورد و برنده خواهید شد؟ چقدر مطمئن هستین؟
این خوب بسیار پیشگویی اشتباه آمیز خواهد باشه که من بگویم که من برنده هستم، به خاطر که من یکقدر کارهای مهمه کردیم، به خاطر رای سری است و نماینده ها در اونجا تشریف دارن و اونا حقشان است که به کی رای میتن، ولی من به حیث یک خدمتگار از ملت که تمام عمر خود به خدمت مردم خود بدیم، من خود به این کار شایسته میبینم.
حد زده میتونین که رقیبتان که خواهد بود؟
با تاسف تا بال من از به هر کسی که گفتم که من فردا خود کاندید میکنم فقط استقبال کردن و از هیچ کسی نشنیدم که با من گفته باشه که من هم کاندید هستم.
میکانیزم و طرز العمل داخلی شما چگونه هست برای از اینکه افراد را تعیین بکنن برای نامزد شدن؟ حداقل
بله، هر قدر تعدادی که خود کاندیدا میکنن برای ریاست حق دارن.
حالا 249 نفر از وکلا در ولسی جرگه افغانستان هستن، اینا آیا کلشان میتونن که بله. خودشان را نامزد بکنن؟
که به یقین کلشان نمیکنن. ما سال گذشته تقریباً 6 نفر 7 نفر کاندید داشتیم، ولی بعضی ها بسیار رای کم داشتن، ولی اونایی که رای بالاتری نداشتن رفتن به ریاست و معاونیت. 123 رای باید است پوره کنن، باز اونا میتونن که 50 جمع 1 اصطلاح پوره کردن.
مصاحبه تلفنی بود با سید اسحاق گیلانی، یک وکیل ولسی جرگه افغانستان.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
چه فکر می کنید؟ کی مسئول است؟
اسم شما چی است؟
اسم بریالی.
بریالی جان، مسئولیت اصلی ریشکن ساختن فساد داری در افغانستان به دوش کیست؟
به دوش ملت است، به دوش مردم است، از پایین تا بالا، از بالا تا پایین. هم مردم مسئول است و هم مکن. تنها حکومت مسئول نمیشه، ملت هم مسئولیت داره. ملت که خدا آراسته کنه، دولت آراسته است.
نام خودت چی است بیادر؟
گل محمد.
به خاطر برچیدن فساد اداری در افغانستان کی باید تلاش بکنه، حکومتی کشور و یا خارجی ها؟
بیشتر مربوط حکومت افغانستان میشه و افغانستان، حکومت افغانستان باید یک تصمیم اساسی را درباره برچیدن فساد اداری بگیره، و به نظر من بدون همکاری مردم این امکان پذیر نیست.
نام شما چی است؟
سمیر.
سمیر جان، به نظر خودت کیها باید جلو گسترش دامنه فساد اداری را در افغانستان بگیرن؟
دامنه گسترش فساد اداری میتونه ارگانهای خارجی بگیرن، میتونه یک ادارات جور کنن که او توانش دارن که میتونه فساد اداری را جلوش را بگیرن، اما ادارات دولتی نمیتونه، این قدرت را نداره.
نظریات شما را از مردم را شنیدین. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرهای منطقه و جهان را داریم. همچنان مرور بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان. اما حالا، حکومت افغانستان توافق را با سازمان ملل متحد امضا کرد که بر اساس آن نوجوانان کم سن را در صفوف پلیس استخدام نخواهد کرد. افغانستان سال گذشته در فهرست سیاه آن عدد کشورهای جهان شامل ساخته شد که نوجوانان کمتر از 18 سال را در صفوف پلیس استخدام کرده بودند. گزارش سازمان ملل متحد همچنان گفت که برخی از قوماندانهای پلیس برای سوء استفاده جنسی نوجوانان را در صفوف پلیس استخدام میکنند. زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان بعد از امضای این توافق روز یکشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که گام مهمی را برای آینده روشن نوجوانان افغان برداشته است. به این گزارش در همین ارتباط بشنویم از منیژه دیو خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
قرار است به هدف جلوگیری از جذب اطفال در صفوف نیروهای امنیتی، کمیته رهبری اطفال متاثر از منازعات مسلحانه وزارت خارجه افغانستان برنامه پلان عمل اطفال متاثر را به اجرا درآورد. دکتر زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان به روز یک شنبه در محفل امضای این پلان گفت که امضای پلان عمل اطفال متاثر از منازعات مسلحانه در خصوص حقوق اطفال متاثر مفید خواهد بود.
در مدت یک سال جمهوری اسلامی افغانستان اقدامات را جهت جلوگیری و منع استخدام اطفال در صفوف اردو و پلیس اجرا می نماید که اکنون موافقتنامه همکاریان با سازمان ملل جهت اجرای این برنامه عمل آماده امضا می باشد. این اقدام دولت جمهوری اسلامی افغانستان در راستای حمایت حقوق اطفال مؤثر می باشد.
پیش از این نمایندگی سازمان ملل متحد در امور اطفال متاثر با نشر گزارش گفته بود که شماره از اطفال در افغانستان در میان سالهای 2008 و 2010 میلادی به صفوف پلیس جذب شدند. نمایندگی سازمان ملل متحد در امور اطفال متاثر می گوید که در سالهای اخیر میزان خشونتها در برابر اطفال در افغانستان 38% افزایش یافته است. از سوی هم استیفن دیمیستورا نماینده خاص سازمان ملل متحد در مورد چنین میگوید:
می خواهم به همه بگویم که امروز برای جامعه جهانی و افغانستان یک روز مهم است. از این هم بیشتر برای اطفال افغان بسیار مهم است. این کار به همکاری بسیار خوب دولت افغانستان و ما انجام شده است. ما می بینیم که اطفال افغان از جنگ متاثر شدند، نه تنها از جنگ بلکه از موارد دیگر هم.
در این حال نمایندگی سازمان ملل متحد در امور اطفال متاثر از تطبیق این پلان اظهار نگرانی کرده و میگوید که در راه تطبیق این پلان مشکلات موجود است. از سوی هم دولت افغانستان تعهدات جدی خود را از تطبیق این پلان بیان کرده است. با اساس گزارش ها به علت خشونت های ناشی از جنگ در دو سال اخیر در افغانستان به تعداد 1745 طفل کشته و زخمی شدند. اطفال در افغانستان با انواع خشونت ها چون استفاده های جنسی، اختطاف، استفاده اطفال از سوی مخالفان، کشته و زخمی شدن آنان توسط ماین های کنار جاده روبرواند.
گزارش بود از منیژه و خبرنگار رادیو آزادی در کابل. معلولین و زنان بی سرپرست در افغانستان در این فصل زمستان به کمک های غذایی نیاز دارند. برای تعداد از این زنان در ولایت بامیان مواد خوراکی داده شد. حالا به این در همین مورد گزارش بشنویم از علی عرفان خبرنگار رادیو آزادی در بامیان.
برای تعدادی از معلولین و زنان بی سرپرست در بامیان مواد خوراکی توزیع شد. سید عباس جعفری رئیس ریاست امور شهدا و معلولین در بامیان روز شنبه هنگام توزیع این مواد خوراکی گفت:
برای هر نفر از اشخاص دارای معلولین و خانمهای بدون سرپرست فقط دو بوجی گندم که هر بوجیش 50 کیلو وزن داره در مجموع 100 کیلو میشه که ما برای از اینا توزیع میکنیم. البته دیگه کدوم موادی اضافی با خود ندارن.
این مواد خوراکی به بعضی از این معلولین و زنان بی سرپرست رسیده و به بعضی دیگری آنان نرسیده است. چند تن آنان در این مورد چنین نظری دارند:
ما هستم بی بی جان،
دو بوجی گندم گرفتیم به سرپرست به زمین خانم نداریم یعنی میقدر گندم گرفتیم از دولت خوشحال هستیم خدا دولت موفق کنه
بل مال خود ما همین دست راست ما منسل شکسته دختر ما ایبام دارم زن ما ایبام دارم هر کمک کموش ما نپورت ندارم
این دفترچه ما ایبین ما این دفترچه شهید ما مردنس نگرفتم
رئیس ریاست امور شهدا و معلولین بامیان تأکید کرد برای آن عده از مستحقینی که در این دوره مواد خوراکی نرسیده است در دوره بعدی برای آنان توزیع خواهد کرد.
انشاءالله ما مطمئن هستیم که میرسه برای اینا. اگر چنانچه نرسه بسیار یکندک کسایی که باقی بمونه در دوره بعدی انشاءالله اون رو در نظر خواهد گرفتیم.
قرار است مقدار بیشتر از 418 تن گندم برای بیشتر از 4000 نفر از معلولین و زنان بی سرپرست در سراسر ولایت بامیان توزیع شود. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
و حالا 7:45 دقیقه و وقت کابل است و یک بار دیگر سرخط تازه ترین ها. قرار است ولسی جرگه افغانستان امروز برای انتخاب رئیسش رأی گیری کند. تا کنون دوبار رأی گیری و بحثا در مورد انتخاب رئیس این جرگه به نتیجه باقی مانده است. از این پس پرچالان در صفوف پلیس افغان استخدام نخواهند شد. نتیجه توافق است که میان وزارت خارجه افغانستان و سازمان ملل متحد امضا شد. پارسال افغانستان در فهرست سیاه کشورهای شامل ساخته شد که نوجوانان کمتر از 18 سال را در صفوف پلیس استخدام کردند. در پاکستان رهبران گروه‌های تندرو اسلامی از حکومت خواستند که به فشارهای آمریکا سر خم نکند. آنان همچنان گفتند که یک کارمند قنسولگری آمریکا را به قتل دوتن که به قتل دوتن متهم است از حبس رها نسازد. و پارلمان ایران تقرر علی اکبر صالحی را به حیث وزیر خارجه این کشور تایید کرده است. صالحی به حیث رئیس اداره انرژی هسته‌ای این کشور کار می‌کرد. خبر ورزشی هم داریم که بازی‌های زمستانی سال جاری قاره آسیا دیروز یکشنبه در آستانه پایتخت قزاقستان رسما آغاز شد. تا لحظات دیگر اما حالا امید مرزبان مرور دارد بر شماره از مطالب چاپ شده در روزنامه‌های جهان در مورد افغانستان. با رادیو آزادی باشد.
لس آنجلس تایمز در شماره اخیرش به قتل معاون والی قندهار توجه کرده و در مقاله نوشته است این حادثه نگرانی‌های را از این بابت بیشتر ساخت که طالبان تلاششان را به هدف ترور مقامات دولتی دوباره آغاز کردند. عبداللطیف آشنا معاون والی قندهار روز جمعه در نتیجه انفجار به قتل رسید و مسئولیت این حمله را طالبان به عهده گرفتند. در تابستان گذشته موجی از حملات بالای مقامات دولتی در قندهار آغاز شد که در این جریان معاون شاروال قندهار به قتل رسید و 6 ماه بعد از این حادثه مردی که به عوض وی در این موقف گماشته شده بود نیز توسط طالبان ترور شد. لس آنجلس تایمز نوشته است ناتو تلاش میکند امنیت را در قندهار حفظ کند تا زمینه حکومتداری بهتر و پیشبرد برنامه‌های بازسازی مساعد شود، اما همچو حملات طالبان رسیدن ناتو و حکومت افغانستان به این هدف را دشوار می‌سازد. به نوشته لس آنجلس تایمز ناتو و همپیمان‌های می‌خواهند جنوب افغانستان را که زمان مرکز طالبان بود امن سازند و به همین دلیل اکثریت سربازان آمریکایی که در جریان سال گذشته وارد افغانستان شدند نیز در همین مناطق مستقر شدند. اکنون تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان به تقریبا 100,000 سرباز می‌رسد. اما نشریه ایندیپندنت چاپ بریتانیا با موضوع دیگری توجه کرده و مطلبی نشر کرده است در مورد سفر رهبر حزب کارگر بریتانیا به افغانستان. ایندیپندنت می نویسد اد ملیبند در نخستین سفرش به افغانستان روی اهمیت روند بازسازی در افغانستان تاکید کرد و گفت افغانستان باثبات سبب امنیت بهتر در بریتانیا خواهد شد. بنوشته ایندیپندنت اد ملیبند در حال بالای تلاش های بازسازی در افغانستان تاکید می کند که یک گزارش تازه نشان می دهد پروژه های بازسازی در افغانستان موفق نبودند. این گزارش که توسط آرنولد فیلد نظارت کننده ارشد برنامه‌های بازسازی در افغانستان تهیه شده نشان می‌دهد که تلاش‌های وزارت دفاع آمریکا به هدف تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی افغانستان و پروژه‌های بازسازی که از سوی این وزارت تمویل می‌شوند ناکام شدند. بریتانیا نیز یکی از کشورهایی است که میلیون‌ها دلار در پروژه‌های بازسازی افغانستان به مصرف می‌رساند. به نوشته نشریه ایندیپندنت رهبر حزب کارگر بریتانیا که از سربازان کشورش در ولسوالی نادلی دیدار کرده است در جریان سفر کوتاهش به کابل و هلمند از جدول زمانی خروج سربازان بریتانیایی از افغانستان حمایت کرده گفته است جنگ افغانستان جنگ بدون پایان نیست. بر اساس برنامه قبلا اعلام شده نیروهای بین‌المللی تا سال 2014 از افغانستان بیرون خواهند شد، اما نویسنده مقاله ایندیپندنت می نویسد اگر روند بازسازی افغانستان تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی این کشور همین گونه با دشواری ها روبرو شود افغان ها تا زمان خروج نیروهای بین‌المللی از کشورشان قادر نخواهند شد تا مسئولیت های کشورشان را خود به عهده بگیرند. ایندیپندنت منقل از دیوید پتریوس، قماندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان، می نویسد که گفته است در سال 2011 در افغانستان باید کار زیاد شود و راهی را که افغانستان در پیش رو دارد راه دشوار است.
باز هم خوش آمدین رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 اف ام 100.5 مشتمین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنین با آدرس های اینترنت ما azadiradio.com azadiradio.org. یک لوای 6500 نفری اردوی بریتانیا باز به هلمند فرستاده خواهند شد. قماندان این نیروها به این باور است که برای پایان جنگ باید حمایت مردم هلمند را جلب کرد و کارهای بازسازی را در این ولایت انجام داد تا مردم مطمئن شوند که آینده بهتری خواهند داشت. سلطان محمد سرور تفصیل بیشتر دارد.
یک لوای تازه نفس اردوی برتانیا بار دیگر عازم هلمند می شود. مقامات نظامی برتانیا می گویند این عساکر به هلمند فرستاده می شوند تا به مردم اطمینان دهند که طالبان مسلح را از مراکزشان دور می رانند. این لوای اردوی برتانیا عزم دارد در قدم اول پروژه های بازسازی را برای جلب حمایت مردم براه اندازد و سپس در گام دوم در خط مقدم جبهه علیه شورشان طالب بجنگد. قماندان لوای سوم 6500 نفری کماندوی اردوی برتانیا به این باور است که راز موفقیت در زدودن نگرانی مردم و جلب اعتماد آنها بر ادارات مردمی نهفته است. این لوای نیروهای مارینز شاهی برتانیا در ماه اپریل باز به افغانستان فرستاده می شود. 33 سرباز این لوا سال 2009 میلادی در افغانستان کشته شدند و این خاطرات تلخ هنوز از اذهان همقطارانشان دور نشده است. این نخستین لوای اردوی برتانیا می باشد که برای چهارمین بار به افغانستان فرستاده می شود تا مسئولیت امنیت و آموزش عساکر افغان را به عهده گیرد. قماندان این لوا به خبرنگاران گفت که عساکر وی جهت رفتن به افغانستان تمرینات نهایی خود را انجام می دهند. او توضیح داد که این عساکر در قدم اول به مردم هلمند توجه می کنند و جنگ علیه شورشیان در گام بعدی قرار دارد. او افزود که ما می خواهیم در افغانستان پیروز شویم. ما باید به علت ادامه جنگ توجه کنیم. او گفت که ایجاد مشکلات برای مردم، ترسانیدن و تجرید آنها از علتهای اساسی ادامه جنگ می باشند. وی به خبرنگاران گفت که ما باید به مردم هلمند اطمینان دهیم که شورشان را تجرید کنند و این باور باید نزدشان قوی تر شود که حکومت آرزوهایشان را برآورده می سازد. برتانیا در نظر دارد تا سال 2015 میلادی نیروهای خود را از افغانستان خارج سازد و برای تحقق این هدف آموزش نیروهای افغان را سرعت بخشیده است. برتانیا در حال حاضر تقریبا 10,000 عسکر در افغانستان دارد که اکثریت در ولایت هلمند مستقر هستند. 350 عسکر برتانوی بعد از سقوط رژیم طالبان در سال 2001 میلادی ظرف 9 سال گذشته در افغانستان کشته شدند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
این هم فشرده تازه ترین خبرهای منطقه و جهان از رادیو آزادی. رهبران گروه های تندرو مذهبی در تظاهرات وسیع دیروز در شهر لاهور به حکومت پاکستان هشدار دادند که به فشارهای امریکا سرخم نکند و یک کارمند کنسولگری امریکا را که به قتل دو تن متهم می باشد از حبس رها نسازد. رهبران جماعت اسلامی و جمعیت علمای اسلام و دیگر تندروان در یک گرد همایی 15,000 نفری مردمی در شهر لاهور سخنرانی کردند. بسیاری از اشتراک کنندگان این گرد همایی خواهان اعدام این آمریکایی شدند. آمریکا میگوید این کارمند کنسولگری آمریکا روز پنجشنبه گذشته به سوی دو تنه که میخواستند او را اختطاف کنند برای دفاع از خود فایر کرد. سفارت آمریکا میگوید این آمریکایی مسئولیت دیپلماتیک دارد و اتهام وارد میکند که حکومت پاکستان او را به صورت غیر قانونی بازداشت کرده است. پارلمان ایران دیروز یکشنبه تعیین علی اکبر صالحی رئیس اداره انرژی هسته‌ای این کشور را به حیث وزیر خارجه تایید کرد. نامزدی صالحی به سمت وزارت خارجه با 146 رأی موافق 241 تن از اعضای پارلمان که تندروان بیشتر دارن نفوذ دارن تایید شد. آقای صالحی قبل از رأی گیری به اعضای پارلمان گفت که نزای هسته‌ای ایران با غرب یکی از آجنده‌های مهم پالیسی خارجی این کشور است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران قبل از رای گیری آقای صالحی را به پارلمان معرفی کرده گفت که ایران به یک پالیسی خارجی نیاز دارد که کاملا شفاف باشد.
ما امروز نیازمند سیاست خارجی بسیار شفاف، بسیار فعال، مقتدر و اثرگذار و البته ضابط مند هستیم.
محمد البرادعی یکی از شخصیت‌های مهم مخالف رژیم حسنی مبارک در مصر با گرد همایی وسیع از تظاهر کنندگان خشمگین در قاهره دیروز یکشنبه گفت که بعد از قیام 6 روز گذشته علیه رژیم یک عصر و دوران جدید را آغاز می‌کنند. البرادعی این اظهارات را در میدان تحریر یا آزادی که مرکز تظاهرات ضد رژیم در قاهره می‌باشد بیان داشت. اما رئیس جمهور حسنی مبارک علی رغم توقعات تغییر به پلیس امر کرده که دوباره به سرک ها برایند. پلیس مصر در نتیجه برخورد های دو روز گذشته با تظاهرکنندگان پراگنده شده بود. او قیود شبگردی را در پایتخت و چند شهر دیگر نیز اعلان کرده است. اما محمد البرادعی دیروز گفت که رئیس جمهور حسنی مبارک باید سر از امروز از قدرت کنار رود تا زمینه برای تشکیل یک حکومت وحدت ملی مهیا شود. در همین مورد با یک افغان که همین حالا در مصر است مصاحبه کرده ایم تا لحظات دیگر خواهید شنید. رهبر یکی از گروه‌های اسلامگرای تونس بعد از 20 سال تبعید دیروز یکشنبه به کشورش برگشت. او ابراز امیدواری کرد که حزب وی به نام نهضت بعد از سقوط رژیم بن علی آینده سیاسی در این کشور داشته باشد. آقای غنوشی که در لندن در تبعید به اثر می‌برد از سوی هزاران تن از هوادارانش در میدان هوایی تونس استقبال شد و به هوادارانش چنین گفت: شما ای مردم بزرگوار که این انقلاب مبارک را برپا کردید، به انقلاب خود ادامه دهید و از آن محافظت کنید. انقلاب خود را به مردم سالاری، عدالت و مساوات سازگار سازید. هنوز هم راه طولانی در پیش رو داریم، پس گرد هم آیید و با هم متحد شوید. آقای غنوشی رهبر حزب نهضت تونس بعد از اینکه رژیم زین العابدین بن علی در نتیجه تظاهرات خشونت آمیز خیابانی در اوایل ماه جاری سقوط کرد و کشورش برمیگردد. غنوشی 69 ساله هنگام تسلط بن علی مجبور شده بود کشورش را ترک گفته در تبعید بسر ببرد. و بازی های زمستانی سال جاری قاره آسیا روز یکشنبه در آستانه پایتخت قزاقستان رسما آغاز شد. این بازی ها زیر عنوان اتحاد هدف و روحیه با سرودن اشعار و موسیقی سنتی قزاقی و آتش بازی گشایش یافت. جاک روگی رئیس کمیته بین المللی المپیک، نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان و شمار از رهبران دولت های آسیایی در این مراسم اشتراک کردند. این بازی ها تا تاریخ 6 ماه فوریه در شهرهای آستانه و آلماتی ادامه می‌یابند. بیش از 1000 ورزشکار از 25 کشور آسیایی به شمار چین، ژاپن و کره جنوبی قرار است در بازی های مانند سکی و هاکی روی یخ با هم رقابت کنند. و همونطور که گفتیم محمد قاسم حلیمی کارشناس امور کشورهای اسلامی و عربی در وزارت معارف افغانستان که در یک مسافرت به قاهره مصر رفته به علت تظاهرات نارامی های جاری در پایتخت مصر گیر مانده و در همانجا به سر میبرد. سلطان محمد سرور چند ساعت قبل درباره وضعیت جاری در قاهره مصر با آقای حلیمی مصاحبه کرده است.
ما در منطقه دوقی که در منطقه جزایا در ولایت جزا قرار داره در میجا هستیم که اکثریت مظاهره کنندگان از همه جا مرور میکنه به سوی میدان تحریر که یک منطقه استراتژیکی سیاسی میباشد و جا میروند. امروز نسبت به دو روز گذشته آرامتر بود و مظاهرچان هم تعدادشان کم بود، ولی با وجود از اینکه به هزارها مردم یا به ده ها هزار مردم در میدان تحریر جمع شدن و از دیشب هم همینجا شب گذشته و همینجا مانده بودن، ولی امروز وضعیت نسبتا آرام بود. جالبش هست که چیزی که از دو روز گذشته فرق داره که روز جمعه تا یک حد پلیس یا مربوطین و متعلقین وزارت داخله موجود بود. دیروز که روز شنبه می باشد که هیچ کس اصلا از ارگانهای امنیتی در جاده ها موجود نبود تا ساعتهای ناوقت تر شب. مردم حتی به چور و چپاول شروع کرده بودن، ولی در آخر شب مردم محل خود مردم توانستن که امنیت منازل خود و دکاکین خود و جاده های خود امنیت شانو بگیره. امروز جالبی است که در همه جاده ای که ما قرار داریم اردو آمدن و تقریبا یک ساعت بیشتر اردو با تانک ها و موترهایشان آمدن و نیجا جا بجا شدن. وضعیت امنیتی در مجموع امروز آرام به نظر می خوره با وجود از اینکه مظاهرات به مشکل شکل سابقه دوام داره و به شکل تشدد میره.
حلیمی صاحب محترم، ما شنیدیم که تقریبا نیروهای امنیتی یا پلیس مصر اکثرتش متلاشی شده و آل اردو در سرکا پیاده شده. وضعیت اردو با تظاهر کنندگان چطور است؟
تا هنوز بسیار به شکل صمیمی با هم یک جا در جاده ها و یا هم در میدان تحریر یا در میدان مرکزی با هم یک جا جا به جا هستن و یک نوع صمیمیت نشان میده.
محمد قاسم حلیمی، کارشناس امور کشورهای اسلامی و عربی در وزارت معارف افغانستان بود که در یک مسافرت به قاهره رفته و به علت تظاهرات و نارامی های جاری در پایتخت مصر گیر مانده و در همانجا به سر می برد. و حالا با نوریا